ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. در خانه خدا پس از اقامه نماز جماعت تفسیر قرآن، از خداوند می‌خواهیم این گفتگوها رو مایه خیر و رشد و سعادت در دنیا و آخرت و به دور از هر آفت و آسیبی تقدیر بفرماید. تمنا می‌کنم به روان پاک شهیدان، ارواح مؤمنین، مؤمنات، خواهران و برادرانی که در این مساجد نماز خوندن صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب، ما سوره مبارکه طه را می گفتیم. آیات بسیاری درباره مبارزات موسی بن عمران و فرعون بود. بعد رسیدیم به قصه آدم و حوا. در قصه آدم و حوا به یک موضوعی رسیدیم که امروز در ایران بحثش داغه و اون موضوع پوشیدگی و برهنگی است. حالا من گفتم 10 جلسه، نه، لااقل 1 جلسه ما داریم تفسیر قرآن رو میگیم، به این موضوع رسیدیم. دوست و دشمن هم همه بحث حجاب رو میگن، باید باشه، نباید باشه، اجباری باشه، آزاد باشه. حالا ما از زاویه قرآن که آیات بسیاری در سوره های متعدد از زوایای مختلف به این بحث پرداخته، معلوم میشه مسلمانان در جهان بینیشون، در باورهاشون، در رفتارهاشون با این موضوع ارتباط دارن. 1 جلسه امشبی را گفتیم درباره این موضوع صحبت کنیم. صحبتمون رو اینطوری میخوام آغاز بکنیم. آقایان، بانوان، ما آفریدگاری داریم، خالقی داریم، ما مخلوق او هستیم، ما مالکی داریم، ما مملوک او هستیم، او صاحب ما هست. ما ربی داریم. بیش از 900 بار در خدا، در قرآن، خدا با این اسم آمده، رب شما، یعنی مربی ما، پرورش دهنده ما. خب عقل به ما میگوید خب باید توجه کنیم، بریم در سبک زندگی، در خوردن، در آشامیدن، در خوابیدن، در لباس پوشیدن، در داد و ستد، آیا باید مطیع این فرمان روا باشیم یا نه؟ او ما را آفریده، او از جزئیات خلقت ما با خبر است، او نفع و ضرر ما را می داند، او خوشبختی ما را می خواهد. آیا باید توجه؟ یه وقتی میگیم که آقا در قرآن برای حجاب آیه نیست، اما حالا که این همه آیه آمده، خالق، رب، معبود، اینها اظهار نظر کردن برای این موضوع، باید توجه کنیم. اگر بنده هستیم، که انشالله که هستیم، بندگان خدا به حکم خدا توجه میکنیم. چند آیه را من انتخاب کردم. اولین آیه می‌فرماید این لباس، این حجاب، این پوشش ارمغانی است از آسمان، از جانب خدا به بشر داده شده. آیش اینه. تقریبا همه آیاتی هم که امشب میخوام بخونیم با یا بنی آدم شروع میشه. یا بنی آدم منظور مسلمان ها نیست، آدمیان، همین 7-8 میلیارد موجودی که رو کره خاک زندگی میکنه، آدم اسمشون. مخاطب این آیه ها یا ایها الذین آمنو نیست، مسلمان ها نیستن، همه آدمیان مخاطب هستن. آیه اول، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. ما که خدا هستیم این لباس را فرستادیم. خدای برای چی؟ تا اندام شما را بپوشاند. پس خدا پوشیدگی را میخواهد. الله خالق رب پوشیدگی را میخواهد. حالا لباس را فرستاده، ما همه میدانیم که لباس از جنس زمین، از آسمان که نمیاد. حالا بعضی معنا کردن یعنی خدا باران را فرستاده، پس از بارش باران بوته های پنبه رویده، با اون پنبه ها نخ را تولید کردن، با نخ لباس را، مثلا بعضی اینطور معنا کردن. یا گفتن خداوند گوسفندان را یا شترها را پرورش داده، یکی از محصولاتی که از اونها به دست ما میرسد پشم و کرک است، با اون پشم و کرک لباس درست میکنه. هر چی که هست از این آیه 100% اینو میفهمیم، خدا برای ما بندگان پوشیدگی را، برهنگی نه، پوشیدگی را میخواهد. سوآت یعنی چی؟ خب ما اندامی داریم که خدا از روی حکمتش برای بقاء نسل ما غریزه ای در وجود ما قرار داده. اون غریزه هم ابزارالاتی دارد، از اون ابزارالات هم همه خبر داریم. جنس مذکر یه جور، جنس مؤنث یه جور. اینها همون آفرینش خداست که می‌فرماید فی احسن تقویم، در بهترین شکل خدا این موجود را آفریده. این اندام یعنی این ابزار آلات بقاء نسل باید پوشیده باشد. سوآت یعنی یه چیزی که آدم عیب میدونه، بد میدونه. آدم ها، راجب مسلمان حرف نمیزنیم. آدم تو آمریکا باشه، آسیا باشه، قطب شمال باشه، قطب جنوب باشه، چین باشه، هند باشه، تایلند باشه، همین انسان دوپا به خودش که مراجعه میکنه عیب میداند این اندام پیدا باشد. قرآن اسمش گذاشته سوآت، یعنی اینا باید پوشیده باشد، نباید باز باشه، برهنه باشه که زن و مرد به اینها نگاه بکنن، که اگر نگاه بکنن اون هدفی را که خدا از خلقت انسان آفریده یادش خواهد رفت، میره داخل گله چارپایان. و ریشن، غیر از پوشیدن این اندام، لباس یه خاصیت دیگه هم داره، زیبا میکند انسان را. انسان وقتی لباس میپوشه، خب با سلیقه، با مد، رنگ لباس، دوخت لباس، فرم لباس به انسان شخصیت میده. خود انسان هم همچین احساس خوبی داره، احساس خوشایندی داره. خانومها، آقایان، ریش به پر پرنده میگن. بعدها در ادبیات عرب به معنای جمال و زیبایی آمده. پس این لباس یکی برای این هست که اندام شما را بپوشاند، دوم برای زیبایی شما هست. البته این مال جسمه، شما یه روح هم دارید، روح شما هم عیبهایی ممکنه پیدا کند، اونم لباس لازم دارد. و لباس و تقوا ذالک خیر. یه کاری هم باید بکنید، عیبهای روحتون رو، عیبهای خلقتون رو، اونها رو هم بپوشانید، پیدا نباشد، حسادت نداشته باشید، بغض نداشته باشید، کینه نداشته باشید. اینم لباس تقوا. ذالک من آیات الله. شوخی نگیرید ها، این از نشانه های خداست. این قصه حجاب، قصه پوشش، آیه خداست. روز قیامت میگن چرا آیه خدا رو زیر پا گذاشتی؟ چرا آیه خدا رو بی اعتنائی کردی؟ چرا با تمسخر با آیه خدا روبرو شدی؟ لعلهم یذکرون. کرون این حکم را گفتیم شاید بعضی درس بگیرن. خب خدا انسان را با اختیار آفریده، میفرماید شراب نخور، خیلی ها شراب میخورن، ولی خدا خدایی خودشو کرده. این شراب ضرر داره، البته منافعی هم داره، ولی ضررش میشه شراب نخور. میشه مجبور کرد آدم رو؟ نه، اختیار با انسان است. میتونه شراب بخوره، شراب نخوره، میتونه لباس بپوشه، میتونه برهنه باشه. این رو گفتیم لعلهم یذکرون، شاید درسی بیاموزن، بنشینن فکر کنن. اینو خدا گفته، خدا خیر مرا میخواهد، خدا نیازی به من ندارد، نه به نماز من، نه به روزه من، نه به حج من، نه به حجاب من. او غنی مطلق است، همه دنیا مال او هست، به حجاب من نیاز نداره. ولی فرموده نمازگزار در نمازش با لباس نماز بخواند. پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یه بسته ای از آیات سوره مبارکه براءت، تنها سوره ای که در قرآن بسم الله الرحمن الرحیم ندارد، و یه نامه ای که خود پیامبر نوشته بود چند بند داشت، به علی ابن ابی طالب علیه السلام داد که برو در مراسم حج تو اون شلوغی روز عید قربان تو جمعیت این آیات را و این نامه را بخوان. یکی از بندهای اون نامه اینه. در زمان جاهلیت برهنه طواف میکردند، یعنی لخت مادرزاد، زن مرد برهنه طواف میکردند. طواف نمازش این مال طوافشون، نمازشون هم کف زدن و سوت کشیدن بود. اینکه قرآن گفته تسدیه یعنی کف زدن، مکا یعنی سود کشیدن. یکی از بندهای نامه پیامبر تو اون جمعیت این بود. این آخرین سالی بود که برهنه طواف کردن ممکن. از سال آینده ما جلوشو میگیریم، ما یعنی مسلمون ها. اسلام برهنگی رو نه نمیپسندد. از همون کودکی، بچه 2 سالشه، 2 سالشه، نه هنوز به زبان نیامده، میفهمم پدر مادر مراقب عورت او باشد، همون سوءات، یعنی اون ابزارالاتی که خب الان اروپایی ها آمریکایی ها یه سندی دارن، شما عددش رو هم بلدید، شماره چنده؟ 20 30. یعنی چی؟ تا 2030 باید این کارا بشه تو دنیا، یعنی شیاطین از زمان تعیین کرده. میگه همه بچه کودکستان میره، تو همون کودکستان اینا رو ببرن دستشویی، لختشون کنن، به اون بگن این مثلا برای چیه، این برای چیه. اسلام اجازه نمیده چنین چیزی رو. من نگفتم، خدا گفته. بله، من از قول خدا گفتم. فیه منافع و لناس. بعد مفسران معنا کردن منفعت داره یعنی چی؟ مثلا گفتن باغ انگور توسعه پیدا میکنه، چند تا کارگر زیاد میشن، بعد یک کسان اون انگورا رو باید آبشو بگیرن. ما قول خدا رو میگیم، تا شما هم یه نظری دارید. قرآن این رو میگه. خب بریم جلوتر. خدایی که ما را آفریده، آقا گوش بده، خدایی که ما را آفریده میگه پوشش. بعدم میفهمد شاید بعضی درس بگیرن. این معلوم خیلی ها در مقابل این حکم مقاومت میکنن. یه آیه دیگه، یا بنی آدم، تا دوباره شروعش با آدمیانه، مسلمان ها مورد خدا، همه مسلمان، مسیحی، بی خدا، با خدا، شرقی، غربی. لا یفتننکم الشیطان، نکنه شیطان یه دامی جلوش، معلوم میشه بیهجابی، برهنگی یکی از دامهای شیطان است. حدیث به ما میگوید موفقیت آمیزترین عملیات شیطان همین عملیاته، که این پوشش را از انسان بگیرد، بعد موفق خواهد شد عملیات‌های بعدی را انجام بدهد. نکند دامی برای شما بچیند شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنه، مثل این که چهارشنبه شب قبل گفتیم، همان گونه که پدر مادر شما را از اون باغه بیرون انداخت. چرا خدا اونها رو بیرون کرد؟ البته گفتیم اون باغ یه دوره تمرینی بوده، آزمایشی بوده، هرچه هست یه درس مهمی توش هست. شیطان رفت وسوسه کرد، تحریک کرد اون آقا و خانم رو که از این میوه این درخت بخورید نم جاویدان میشوید، فرشته میشوید، چه میشوید. اینجا میفهمن نکنه بچه های آدم، بنی آدم، نکنه گول بخورید. چی کار کرده شیطان؟ ینزع عنهما لباسهما، این لباس رو کنده. نزع یعنی کندن، این معناش اینه که انسان تعلق خاطر داره به لباس، به راحتی حاضر نمیشه برهنگی را بپذیرد، مگر یه شیادانی پیدا بشون، یه رسانه هایی پیدا بشه، از یه کلماتی استفاده بکنن، یه تبلیغاتی به کار ببرن، این انسان گول بخوره. ینزع، نمیگه این لباس رو برمیدارد، نه، میکند. یعنی انسان علاقه داره، اعتقاد داره به پوشش. ینزع عنهما لباسهما، زن و مردم نداره ها، هم آقایان هم خانوم ها. برای چی این لباس رو میخواد بکنه؟ لیوریهما سوآتهما، میخواد اون اندام، اون ابزارالات پیدا بشه. پس این آیه قبلی گفت خداوند پوشیدگی را دوست می‌دارد. این آیه می‌فرماید شیطان، شما بفرمایید، برهنگی را دوست دارد. ما الان پس می‌تونیم بفهمیم این جبهه‌هایی که در دنیا وجود داره، طرفداران حجاب، طرفداران برهنگی، بر اساس آیه قرآن هوچیگری نمی‌خوام بکنیم. بر مبنای این آیات شیطان به دنبال برهنگی انسان است. لی داره، یعنی این وسوسه ها باید آقا ولش کن اون لیوان رو. یا امام زمان الان نیم ساعت تموم میشه. اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ تَرَوْنَهُمْ، شیطان ها از یه زاویه‌ای به بحث نگاه میکنن که شما از اون زاویه نگاه نمیکنن. یه کشور استعمارگر به نام فرانسه اراده کرد الجزایر، یه کشور مسلمان را به استعمار خود درآورد. الان اسنادش وجود داره، چون اروپایی ها اسناد رو، حالا خودشون اینطوری میگن، بعد از 40 سال یا حد اکثر 50 سال علنی میکنن. قبلش امنیتی بود، حفاظتی بود، بعد آرام آرام بعد از 40، الان اسنادش رو شده. فرانسوی ها که یک کشور استعمارگر هستند و نه الجزایر، کشورهای مختلف رو هنوزم مستعمره دارن فرانسوی ها. توی الجزایر که اینها مسلمان ها زندگی میکنن، گفتن کار را از حجاب شروع کنیم. اسناد وجود دارد که هر چادری که از زن مسلمانی شما بتونید بکنید، یک خاکریز ما جلو آمدیم. خود فرانسوی ها گفتن، قبل از انقلاب یک کتابی بود از فرانتس فانون، من دارم الان در خانه منم انقلاب الجزایر. یعنی اصلا نه به عنوان یکی از ده ها کار، به عنوان اولین کار، تأثیرگذارترین کار. میخواید الجزایر یک کشور اسلامی بیاد تو دستتون، از زنان شروع کنید. از این کلمه رو خودشون گفتن، از زنان شروع کنید، از حجاب زنان شروع کنید. بعد گفتن برای اینکه اینها حاضر بشن حجابشون رو کنار بذارن، حجاب رو مسخره کنید. یکی از جملاتی که از این ثبت شده در تاریخ، تو روزنامه ها می آوردن، تو رادیو ها می آوردن، گوینده ها می گفتن، این بود که چادری ها از بازماندگان توحش قرون قبل هستن. یعنی وقتی شیطان اراده کرد یک کاری بکنه، برای تبلیغاتش فکر میکنه، برای تأثیر کارش فکر میکنه. اینجا خدا پرده برداری کرده، شیطان خودش هم نیست، هو و قبیله، یعنی هوادار داره شیطان، هوادار انسی داره، هوادار جنی داره. قرآن میفرماید شیطان پول داره، اینا پول رو هم میذارن تا یک کاری رو انجام بدن. قدرت داره، سلاح داره. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید شیاطین لشکر سواره، لشکر پیاده دارن، اینها با قدرت کار انجام میدند. همین الان هم در فرانسه شما نگاه بکنید، یه دختر محجبه ورودش به دانشگاه، ممنون. چرا شما میدید نمیدید چی زن چی آزادی، زن زندگی. خب اگه آزادیه و فرانسه ادعا میکند من مهد آزادی هستم، خب باید آزادی باشه دیگه. اون که حجاب میخواد، حجاب چرا جلو حجاب رو میگیره؟ این آیه درست میگه، خدای رحمان پوشیدگی را، شیطان و شیطانها برهنگی را میپسندند. وقت اونا از این زاویه نگاه میکنن، زاویه ورود اونها استعماره، میخواد سوار بشه برای این انسانها، میخواد منافعشون رو بمکد، حاکمیت میخواد پیدا بکنه. اونا اختیار خودشون رو نداشته باشن. رئیس جمهور میخواد الجزایر تمام، فرانسه باید اظهار نظر بکنه. همین الان در لبنان انتخابات میشه، ده ها سال گذشته از دوران استعمار، باید فرانسوی ها انگولک میکنن، آمریکایی ها تحریک میکنن، سعودی ها پول میذارن. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. کیا گول شیطان رو میخورن؟ کیا حاضر میشن این روسری رو، این چادر رو بردارن؟ این آیه میفرماید بی ایمان ها. شاید بتونیم بگیم کم ایمان ها، ضعیف ایمان ها. یعنی این ایمان در نگه داشته پاکی، در نگه داشته حجاب، حرف اولو میزنه. کی میتونه کسی رو مجبور بکنه به یک کاری؟ نه، یه شعله ای در درون میگه من مسلمان هستم، من خالق دارم، من معبود دارم، من رب دارم، پرورش دهنده دارم، او به من فرموده، من برای تو پوشیدگی را میپسندم، ای بنده من برای تو لباس را میپسندم. ما شیطانها را اولیاء کسانی که ایمان ندارند قرار می. پس این آیه می فرماید یکی از مهمترین دامهای شیطان کندن لباس، کشف حجاب و پوششی است که خدا فرستاده. شیطان هم به خدا قسم خورده، من بندگانت را بیچاره خواهم کرد، لاغوینهم، یعنی فریب خواهم داد اونا، قسم خورده. چرا این کارو ما خواهد بکنه؟ چون لباس و حجاب برای عفت انسان، برای حیای انسان، برای پیشرفت انسان، برای سعادت انسان ضرورت داره. انسان یه موجودی است که خداوند استعدادهای زیادی رو در او تعبیه کرده. خود خدا این گونه صلاح دانسته. توی جامعه در رفت و آمدها پوشیدگی باید باشه. حتی بچه ای که به تکلیف نرسیده، یعنی مثلا دختر 6 ساله، پسر 8-9 ساله، اصطلاحاً یعنی ممیز، یعنی خوبی و بدی رو میخواد بره تو اتاق پدر مادر. قرآن همین کتابی که ما افتخار میکنیم بهش میفرم، پدر مادر باید این بچه رو یه جوری بار بیارند که این بچه ممیز، یعنی هنوز به تکلیف نرسیده، بالغ نشده، تو 3 وقت که پدر و مادر ممکنه لباساشون کم باشه، میخوان وارد اتاق پدر مادر بشن، باید در بزنن اجازه. این تربیت قرآنی است. از اینها ما مطمئن میشویم حجاب حکم خداست. حجاب مایه سعادت انسانه. خداوند برای انسان پاکی میپسندد. شیطان به دنبال پلیدی است. وقت شیطان چیکار میکنه؟ شیطان میکوشد تا با وارون جلوه دادن حقایق، یعنی چی؟ یعنی حجاب و پوشش رو زشت جلوه میده، برهنگی را زیبا. ببین چه خوشگله، این موها رو شونه کرده، رنگ کرده، این سینه‌اش پیداست، پاهاش پیداست، نه کجا پیدا. این کار شیطانه. یعنی شیطان با این وسوسه ها هی میاد تحریک میکنه. این حجاب و این چادر کار امول هاست، کار عقب افتاده هاست، مال 1000 سال قبله. نمیدونم بگم یا نه، خدا قسمتتون کنه به زیارت موزه لوور بروید. یه سالن اونجا هست، یه موزه هست به نام موزه لباس. منم رفتم اونجا. اونجا وقتی نگاه میکنه قرن به قرن تاریخ لباس رو اونجا به صورت نمایشی، لباس ها رو اونجا نصب کردن. یهودی ها، مسیحی ها، زرتشتی ها، مسلمان ها، بودایی ها، ژاپنی ها، همه رو چقدر زحمت کشیدن اینها رو گردآوری کردن. این برهنگی که الان هست از کمتر از 100 سال قبله. 80 سال، 90 سال قبله. این نشان میده بشر با تاریخی که دارد همه جا، همه ادیان به خاطر اون فطرت خدا دادی پوشیدگی را دوست می داشتن، برهنگی را عیب می دانستن، بد می دانستن. قرآن می فرماید بعضی جنایت می کنن، خلقت خدا را به بیراهه می برن، به گمراهی می برن. حجاب رو میاد مسخره می کنه، تو تبلیغاتی زشت جلوه می ده. چند تا با حجاب مثلا بد لباس رو هم میاره خراب میکنه، با حجاب بد اخلاق رو میاره. اونا بلدن بخوان کاری انجام بدن. دنیای هنر تو آمریکاست. اون فیلم هایی که تو دنیا این همه با استقبال روبرو میشه، صدا، تصویر، تدوین، موسیقی، اینها درجه یک هستش. کسی هم دوست نداشته باشه میخکوب میشه پای اون فیلم. اون میاد از همین فیلم برای مسخره کردن حجاب استفاده میکنه، جوک درست میکنه برای با حجاب، طعنه میزنه. یه دختر دانشجو سال اولشه با چادر میاد تو دانشگاه تهران، 2 ماه نشده یهو دختر خانم چی شد؟ چرا مانتویش؟ میگه مسخرم میکنن، مسخرم میکنن. و او باید یه ایمان بسیار محکمی داشته باشه در برابر اون مسخره ها. ما فعلا تو این مسجد میخوام بگم قرآن رو این موضوع خیلی مطلب داره، پافشاری میکنه، موضوع رو مهم میداند. یه تقابل خدای رحمان و شیطان هست. ما که هواداران الله هستیم، ما بندگان الله هستیم. الله پوشیدگی را میپسندد، شیطان برهنگی را. خواهش میکنم خدا رحمت کند شهید مطهری را، بارها و بارها به دانشجوها مخصوصا سفارش میکرد برید تاریخ اسپانیا را، تاریخ الجزایر را بخوانید. اینا سیلی هاست که ما خوردیم. چرا مؤمن باید دوبار گزیده بشه از یک سوراخ؟ این همه تمدن بزرگ اسلام در اسپانیا چند صد سال چجور شد مسجدها به کلیسا تبدیل شد؟ با دو موضوع، یکی شراب، یکی حجاب. شراب درجه یک درست میکردن مجانی، میدادن به دختران مسیحی آرایش کرده، اینا میامدن در مسیر جوانهای مسلمان هم چشمک میزدن همون شراب رو به اونها تعارف میکردن. خب این تجربه ایست که امت اسلامی داره. مکتوب خدا رحمت کن مرحوم آقای آیتی رو، این کتاب آقای آیتی رو شهید مطهری خیلی توصیه میکنه که فکر میکنم چاپ دانشگاه تهران هم هست، همینو به جوان هم ببینیم بخونن. چگونه شد یک کشور در قلب اروپا، یک کشور اسلامی سقوط کرد؟ با همین قصه حجاب، با همین قصه حجاب. چرا فرانسوی ها دست بر نمیدارن؟ چرا رئیس جمهور امریکا، رئیس جمهور فرانسه، وزرای آلمان، مسئولان تراز اول کشورهای اروپایی خودشون با اسم میان به میدان از اغتشاشگران طرفداری میکنن؟ همه قسم یعنی یه ماجرایی وجود داره که اونها میتونن تو این ماجرا اگر موفق بشن اون خاکریزهای بعدی دیگه آسان است. یه آیه دیگر رو بخونم و دیگه امشب تمام بشه. خب آقا سید، پس شما منظورت این که مسلمان ها نباید مرتب باشن، نباید خوشگل باشن، نباید آراسته باشن؟ نه، کی ما گفتیم؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ای آدمیان، به محل عبادت می روید آراسته باشید، خوشگل باشید. این مسئله از رساله است، برای شما بخونم، شاید نشنیده باشید. سزاوار است نمازگزار با حالت وقار، آراسته، معطر، مسواک زده، شانه کرده به نماز بپرد. نه، اسلام طرفدار زیبایی است. اصلا صفات خدا را دو دسته تقسیم میکنن، صفات شما بفرمایید جمال، صفات جلال. یعنی نیمی از اسمهای شریف پروردگار تو دنیای جمال و زیبایی است. چرا مسلمان نباید زیبا باشه؟ چرا نباید آراسته باشه؟ نه، پوشیده باید باشه. پیامبر ما میفرمود خداوند بدش میاد از اون که موهاش جوری دست نامرتب، بدنش بو میده، دهانش بو میده. نه، آراستگی محبوب پروردگار است. وقت دشمن میاد چیکار میکنه؟ میاد یه نمازخون رو میگرده تو نمازخونا، یه نمازخونی که لباساش مثلا نامرتبه، موهاش در هم برهم، میگه به این نمازه، این مسلمونه، این مذهبیه. گاهی هم میاد تو مغز مسلمانم ورود پیدا میکنه، میگه اگر میخوای در دنیای سیر و سلوک حرکت کنی نباید به این چیزا توجه کنی. لباس چیه؟ عطر چیه؟ برو توی صحرایی، توی غاری، هی خدا را صدا بزن. اینا همون تبلیغاتی است که دشمن از یه راه دیگه، یه وقت میگفت با برهنگی، الان میاد با ناآراستگی، با زشتی، با پژمردگی، با کثیفی، با نامرتبی، میگه این اسلامه. اسلام میخوای ببینی؟ بیا من نشونت بدم. نه، ما طرفدار آراست. پیغمبر وارد خانه دخترش شد، داشت نماز میخوند، حضرت فاطمه زهرا فرمود دخترم چرا جواهرات رو در نماز با خودت همراه نکردی؟ دختر گفت پدر جون جواهرات کجا بود؟ من یه گردنبند دارم از خزف. خزف یعنی همین صدف های کنار دریا هست تو شنها. بعضی هم ازش همون مغازدارانی هستن تو گیلان اینا از اونهای گردنبند. همین پیغمبر فرمود همون رو وقت نماز گردنت کن. زن اگر نامحرم نیست وقت نماز خودشو معطر کنه، لباس خوشگلاشو بپوشه. نه، اسلام طرفدار زیبایی، طرفدار پاکیزگی، طرفدار آراستگی است. منتها این حریم زن و مرد اونطور که خدا میپسندد اونطوری باید شکل بگیره. خیلی خوب، این هم منبر امشب. خدایا ما را اونگونه که خودت میپسندی قرار بده، ما را در جنگ با شیطان و شیاطین پیروز گردان. رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون رو از هر گزندی حفظ بفرما. خدایا بچه هم رو نور چشمان ما، مایه افتخار ما قرار بده.